آوای پرسش تقدیم می کنند. اسم کتاب شگفتی های ژن ها. مؤلفان فرن باکوی و میک رالف. مترجم حسین الوندی. از انتشارات مدرسه. گوینده آمنه رئیسی. قسمت دوم. چگونه ژن‌ها تفاوت میان دخترها و پسرها را به وجود می‌آورند؟ فقط یک ژن روی یک کروموزوم ویژه سبب این تفاوت می‌شود. به کمک میکروسکوپ به کروموزوم‌های سلولی از یک بچه نگاه می‌کنیم. اگر سلول متعلق به یک دختر باشد، ما می توانیم 23 جفت شبیه به هم کروموزوم را ببینیم. اما اگر سلول متعلق به یک پسر باشد، ما فقط 22 جفت شبیه به هم کروموزوم خواهیم دید. جفت دیگر چگونه است؟ جفت کروموزوم باقی مانده شبیه به هم نیستند. یکی از آنها شبیه به ایکس و دیگری کوچکتر و شبیه به وای وارونه است. جنین همه انسان ها به یک طریق رشد و نمو خود را شروع می کنند. اگر جنین دارای دو کروموزوم وای باشد، تعدادی از سلول ها تبدیل به بخش های سازنده تخمک یعنی تخمدان ها می شوند. چنین جنینی دختر می شود. اگر جنین دارای یک کروموزوم YX و یک کروموزوم Y باشد، در این صورت ژنی که روی کروموزوم Y وجود دارد نوعی پروتئین می سازد. این پروتئین سبب می شود که تعدادی از سلول ها تبدیل به بخش های سازنده اسپرم یعنی بیضه ها شوند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، جنین تبدیل به پسر می شود. بسیاری از ژن‌های ساخته شدن پروتئین‌ها را هدایت می‌کنند که سبب ایجاد تفاوت‌هایی می‌شوند که شما می‌توانید بین دختران و پسران ببینید. اما بدون آن ژن روی کروموزوم وای همه ما دختر می‌شدیم. آدم‌ها در زمینه‌های مختلف تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. همیشه به آسانی نمیتوان تأثیر ژن‌ها را روی این تفاوت‌ها فهمید. اما نشانه‌های بسیار روشنی در این زمینه وجود دارد. هرگاه شما به تمام افراد فامیل با دقت نگاه کنید، برخی از این ویژگی‌ها وراثتی را میتوانید پیدا کنید. برای این کار نیاز نیست که به زحمت بیفتید و فامیل بزرگی را هنگامی که مثلا در جشن تولد یا عروسی جمع شدند بررسی کنید. شما به عنوان یک محقق صفات ارثی برخی از تفاوت‌های ارثی را مشخص کنید و حدس بزنید کی با کی نسبت دارد. گاهگاهی شما می توانید نشانه بسیار مشخص برای یک صفت ویژه وراثتی پیدا کنید. اما همه صفات وراثتی به این سادگی نیستند. بسیاری از تفاوت‌های بین افراد آدمی توسط چند ژن کنترل می شوند. به عنوان مثال قد و رنگ پوز از جمله این گونه صفاتند. دلیل دیگر برای پیچیدگی صفات وراثتی این است که همه ما از هر ژن دو نسخه در روی هر جفت کروموزوم داریم. یکی از این ژن‌ها را از مادر و دیگری را از پدر دریافت کرده‌ایم. هر دو نسخه می توانند توسط سلول‌های شما به کار گرفته شوند. و شما باید به خاطر بیاورید طریقی که شما زندگی می کنید، غذایی که می خورید و همه تجربیات زیادی که دارید، همه اینها بر روی مواد خام ژن‌های شما برای درست کردن شما به گونه ای که هستید تأثیر دارند. این درست است که هر انسانی وجودی منحصر به فرد است؟ دوقلوها چطور؟ آیا شما هیچ دوقلویی را می شناسید؟ ممکن است شما یکی از آنها باشید. دوقلوها به دو صورت وجود دارند. دوقلوهای همسان و غیر همسان. دو قلوهای همسان ژن‌های یکسان دارند. در طول دو هفته اول دوره جنینی، توده کوچک سلول‌ها که منشأ فرد جدیدی است، تصادفاً به دو قسمت تقسیم می‌شود. و از این مرحله به بعد، دو جنین به وجود می‌آید که رشد می‌کنند. هنگامی که این دو قلوها متولد شوند، شباهت آنها به یکدیگر به حدی است که حتی مادرشان نیز نمیتواند بین آنها فرق بگذارد. دو قلوهای همسان از یک جنس هستند. رنگ چشم‌ها و موی آنها، شکل بینی و گوش آنها نیز یکسان است. حتی اگر دو قلوهای یکسان را هم هنگام تولد از یکدیگر جدا کنیم و آنها را در خانواده‌های متفاوت بزرگ شوند، باز هم آنها می توانند با شباهت‌های قابل توجه به یکدیگر رشد یابند. اما همه دو قلوها ژن‌های یکسان ندارند. دو قلوهای غیر همسان وقتی به وجود می آیند که مادر همزمان دو تخمک آزاد سازد. دو اسپرم با این دو تخمک ترکیب می شوند و به این ترتیب دو جنین با دو ترکیب ژنی متفاوت به وجود می آورند. شباهت این دو قلوها به یکدیگر بیشتر از شباهت بین خواهر برادرهای معمولی نیست. فقط روز تولد آنها یکی است. شما ممکن است شنیده باشید که کسی مهندس برق، مهندس مکانیک یا حتی مهندس ساختمان است. اما تا کنون درباره مهندس ژنتیک شنیده اید؟ در دنیای امروز ما هزاران مهندس ژنتیک وجود دارد. و آزمایش هایی که آنها انجام می دهند مسلماً در زندگی شما همانگونه که بزرگ می شوید تأثیر خواهد گذاشت. می توانید باور کنید که مهندسان ژنتیک ژن‌های آدمی را به دست آوردند. هر یک از ژن‌ها به طول 1/1,000,000 متر و عرض 1/1,000,000 متر و آن را درون 1 باکتری قرار دهند. آنها می توانند باکتری را به تولید مقادیر زیادی از پروتئین های آدمی وادار کنند. همکنون از پروتئین هایی که به طریق مهندس ژنتیک تهیه شدند در معالجه بیماری هایی مثل سرطان، مرض قند و عفونت های کبدی استفاده می شود. مهندسین ژنتیک قادرند با استفاده از ویژگی‌های مولکول DNA در شناسایی مجرمین از روی کوچکترین لکه خون باقی مانده در صحنه وقوع جنایت به پلیس کمک کنند. آنها می توانند واکسن‌های جدید و بهتری برای مقابله با امراض جدی بسازند. همچنین در آینده نزدیک آنها ممکن است بتوانند افرادی را که بیماری‌های ژنتیکی دارند معالجه کنند. ما برای شما گفتیم که در هر زمانی یکی از سلول‌های بدن شما به دو سلول تقسیم می‌شود و به این ترتیب یک نسخه از تمام ژن‌های شما ساخته می‌شود. نقش ژنتیکی وقتی رخ می‌دهد که یک سلول هنگام نسخه برداری از روی DNA اشتباهی رخ دهد و یا اینکه DNA صدمه ببیند. اشتباه‌های ژن‌ها موتاسیون نامیده می‌شود. چنین امری ممکن است در هر زمانی رخ دهد. سلول‌های واجد نقص ژنتیکی ممکن است نتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند. اما در بدن شما 100 میلیون سلول وجود دارد. بیشتر سلول‌های واجد ژن ناقص خیلی زود می‌میرند و سلول‌های سالم جایگزین آنها می‌شوند. اما چه پیش می‌آید وقتی که در ژن‌های اسپرم یا تخمک موتاسیون‌های رخ می‌دهد؟ وقتی یک اسپرم یا تخمک حاوی ژن ناقصی باشند نمی میرند. آنها ممکن است فرد جدیدی را به وجود آورند. به این ترتیب موتاسیون ها می توانند به نسل بعد انتقال یابند. برخی از موتاسیون های ارثی مشکلی پیش نمی آورند. به عنوان مثال شما ممکن است فردی را بشناسید که کوررنگ باشد. اگر شما روی تعداد زیادی از بچه ها امتحان تشخیص رنگ را انجام دهید، ممکن است متوجه این نکته شوید که بسیاری از بچه هایی که کوررنگ هستند، پسرند. آیا می دانید چرا؟ ژن ناقص روی کروموزوم X قرار دارد. ممکن است به خاطر داشته باشید که کروموزوم Y از کروموزوم X کوچکتر است. به همین دلیل پسرها از بسیاری از ژن‌هایی که روی کروموزوم X قرار دارد فقط یک نسخه دارند. اکنون می توانید بفهمید چرا احتمال کوررنگ شدن پسرها بیشتر است؟ موتاسیون‌هایی وجود دارند که می توانند سبب بیماری شوند. بیش از 5000 بیماری در انسان شناسایی شده که بر اثر موتاسیون‌های ژنی به وجود آمده. یکی از این بیماری ها سیستیک فیبروز نام دارد. بچه های مبتلا به این بیماری یک ژن ناقص دارند. توسط این ژن در حالت طبیعی پروتئینی تولید می شود که به سلول ها پوشش مجاری شش ها و دستگاه گوارش کمک می کند تا مجاری تمیز و مرطوب بماند. همچنین مخاط چسبنده‌ای برای به دام انداختن میکروب‌ها تولید می‌کند که سطح داخلی مجاری را می‌پوشاند. در بچه‌های مبتلا به فیبروز این پروتئین به خوبی نقش خود را انجام نمی‌دهد. در این افراد شش‌ها از مخاط غلیظ پر می‌شوند که باکتری‌ها در روی آن رشد می‌کنند و بچه‌ها را مریض می‌کنند. همچنین قسمتی از لوله گوارش آنها مسدود می شود و بنابراین غذا به خوبی گوارش نمی یابد. در حال حاضر پرستاران و پزشکان توانایی معالجه این بیماری را دارند و با مراقبت از کودکان مبتلا به فیبروز آنها را به سمت یک زندگی طبیعی هدایت می کنند. در آینده ممکن است مهندسی ژنتیک قادر به تعویض ژن ناقص شود و وضع این بچه ها را بهتر کند. دانشمندان کشف کردند که ژن‌های بیماری فیبروز روی کروموزوم شماره 7 قرار دارد. چگونه بچه ها به فیبروز مبتلا می شود؟ در انگلیس، شمال اروپا و آمریکا از هر 25 نفر یک نفر دارای ژن بیماری فیبروز همراه با ژن طبیعی برای این پروتئین است. این افراد کاملا سالم هستند چون ژن طبیعی موجود در سلول‌های آنها پروتئین طبیعی مورد نیاز سلول‌ها را تأمین می‌کند. اما وقتی پدر و مادر هر دو دارای ژن ناقص باشند، برخی از فرزندان آنها هر دو ژن ناقص را دریافت می کنند. چنین بچه هایی مبتلا به بیماری فیبروز متولد می شوند. میلیون ها نفر در دنیا از بیماری کمخونی گلوبول های قرمز داسی شکل رنج می برند. این بیماری ناشی از موتاسیونی در ژن تولید کننده پروتئین هموگلوبین است. هموگلوبین پروتئین موجود در گلوبول‌های قرمز خون است که اکسیژن را از شش‌ها به بقیه قسمت‌های بدن حمل می‌کند. گلوبول‌های قرمز در حالت طبیعی کروی شکل و نرم هستند. اما برخی از گلوبول‌های قرمز بچه‌های مبتلا به این بیماری دراز، داسی شکل و نازک هستند. به این علت که هموگلوبین ناقص نمیتواند شکل واقعی گلوبول‌های قرمز را حفظ کند و به خاطر شکلی که دارد سلول‌های داسی شکل نامیده می‌شود. گلوبول‌های قرمز داسی شکل مسیر رگ‌های کوچک را می‌بندند و نمیتوانند به اندازه گلوبول‌های قرمز طبیعی زنده باقی بمانند. کودکان مبتلا به این بیماری اغلب خسته و مریض هستند و درد دارند. در حال حاضر پزشکان و پرستارها روش‌های زیادی را برای کمک به بچه‌ها در اختیار دارند. بچه‌های مبتلا به بیماری کمخونی گلوبول‌های قرمز داسی شکل دارای دو نسخه از ژن بیماریزا هستند که یکی از پدر و یکی را از مادر دریافت کردند. یک نفر از هر 10 نفری که در آفریقا و جزایر کارائیب زندگی می کنند و یا اجداد آنها از این مناطق آمدند دارای یک ژن بیماریزا همراه ژن سالم هستند. این بیماری همچنین به طور معمول در میان ساکنین خاورمیانه، مدیترانه و آسیا دیده می شود. چگونه بیماری کمخونی گلوبول های قرمز داسی شکل به وجود می آیند؟ حدود 10,000 سال پیش در میان انسان‌های قدیمی که در مناطق گرم و مرطوب زندگی می‌کردند، بیماری کشنده‌ای به وجود آمد. ما اکنون این بیماری را مالاریا می‌نامیم. عامل بیماری مالاریا در بدن انسان در کبد و گلوبول‌های قرمز خون رشد می‌کند. بیماری براحتی توسط نیش زدن نوعی پشه به نام آنوفل به انسان سرایت می‌کند. مالاریا در آدمی سبب تب می شود و افراد بیمار را آنچنان ضعیف می کند که بسیاری از آنها می میرند. اما بعد از چند صد سال اشخاصی پیدا شدند که مالاریا نمی گرفتند و یا در صورت ابتلا وضعیت خطرناکی پیدا نمی کردند. دلیل این امر موتاسیون هایی بود که در ژن مربوط به هموگلوبین رخ داده بود. اگرچه کسانی که دارای یک ژن بیماریزا همراه ژن طبیعی هستند کاملا سالمند، اما گلوبول‌های قرمز آنها کمی تغییر کرده است، به طوری که عامل بیماری مالاریا نمی‌تواند به راحتی در آنها رشد کند. هزاران سال گذشت. حتما شما هم انتظار دارید افرادی که دارای یک ژن بیماریزا بودند بیشتر از بقیه عمر کرده باشند، زیرا آنها در برابر بیماری مالاریا مقاوم بودند. بنابراین این افراد فرزندان زیادی از خود به جای گذاشتند که اغلب آنها یک ژن بیماریزا را به ارث بردند. حالا اگر از پدر و مادری که هر دو دارای یک ژن بیماریزا هستند فرزندانی به دنیا بیایند، بعضی از آنها دارای دو نسخه از ژن بیماریزا می شوند که در این صورت به بیماری کمخونی گلوبول‌های قرمز داسی شکل مبتلا می شوند. دانشمندان همکنون در حال مطالعه در روی ژن‌های ما هستند تا کشف کنند که همه ما از گروه کوچکی از انسان‌های نخستین به وجود آمده ایم. اگرچه پوست بدن ما سفید یا سیاه و موهای ما سیاه یا بور است، اگرچه اکنون ما در قطب یا در استوا زندگی می کنیم، پیام ژن‌ها به ما این است که ما همه خواهر و برادریم. همه 5 میلیارد نفری که روی کره زمین زندگی می کنیم. منتظر داستان‌های بعدی ما باشید.